اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که پالیسی خصمانه ایران یکی از موانع عمده برای حل بحران یمن است. عادل الجبیر ایران را متهم کرد که در یمن مداخله کرده و برای شورشیان شیعه حوثی سلاح مهیا می سازد. الجبیر در بیانیه‌ای که در آغاز کنفرانس وزرای خارجه ائتلاف برابری عربستان سعودی در جنگ با شورشیان در یمن ایراد کرد گفت که ایران همچنان تمام تلاش ها برای حل و فصل منازعات در یمن را خونسا می سازد. به همین علت تمام مذاکراتی که بین حکومت مشروع یمن و تندروان صورت گرفته است ناکام بوده است. الجبیر حوثی ها را متهم ساخت که باعث گرسنگی و فقر در یمن بوده و بیش از 4 میلیون کودک را از رفتن به مکتب محروم ساختند. تا حال بیش از 10,000 نفر در جنگ های زمینی و بمباران هوایی در یمن کشته شده است و اکثر قربانیان غیر نظامیان بودند. یک گزارش اخیر ملل متحد هر دو جانب، یعنی حوثی ها و ائتلاف برهبری عربستان سعودی را مسئول مرگ غیر نظامیان معرفی کرده است. سالانه بیش از 20,000 تن از شهروندان تهران به خاطر آلودگی هوای این شهر جان خود را از دست می دهند. شبکه خبری نیمه رسمی النای ایران از قول مجید فرهانی عضو شورای شهری تهران گزارش داد که این رقم به تناسب سال 2005 دو برابر شده است. طی سالهای اخیر آلودگی هوا چندین بار مقام‌های ایرانی را وادار ساخت که تمام مکاتب و دفاتر در تهران را مسدود کنند. بارها تلاش شده است که میزان رفت آمد وسایل نقلیه را در شهر محدود سازند، زیرا گفته می شود دلیل آلودگی هوای تهران رفت آمد میلیون‌ها موترسیکل و موتر کهنه در رابندان‌های طولانی آن شهر می باشد. با تعقیب استعفای مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق که توسط پارلمان آن منطقه پذیرفته شد، درگیری‌های در مقابل مجلس نمایندگان اربیل رخ داد. بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق و عملیات بازپسگیری کنترل کرکوک از نزد کردها توسط نیروهای دولتی، آقای بارزانی زیر فشار قرار گرفت تا از قدرت کنارگیری کند. به گزارش اسوشیتد پرس، بارزانی در بیانیه‌ای که در پارلمان ایراد کرد بغداد را مسئول بحران خواند که بعد از همه پرسی استقلال در منطقه ایجاد شد. بارزانی گفت بدون پیشمرگه ها اردوی عراق هیچگاه قادر به آزادسازی شهر موصل نمی شد. او گفت که تصور می کرد جامعه جهانی از پیشمرگه ها و مردم کردستان قدردانی خواهد کرد. ایدر العبادی صدر اعظم عراق که همه پرسی استقلال کردستان را غیر قانونی خوانده است، قبلا گفته بود که فقط در صورت ابطال نتایج همه پرسی و انجام مذاکره با مقام های کرد رضایت خواهد داد. اسرائیل تحت فشار ایالات متحده لایحه‌ای را به تعلیق درآورد که شماری از مسکونه‌های کرانه غربی را به بیت المقدس وصل می کند. نسرین عزیزی با شرح بیشتر.
هدف این لایحه تحکیم اکثریت یهودی در آن شهر است، اما آن را رسماً با بیت المقدس وصل نمی کند. روزنامه هرتس اسرائیل از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور نقل کرده که گفته است اسرائیل باید این لایحه را با ایالات متحده هماهنگ سازد. فلسطینی ها شرق بیت المقدس و کرانه غربی را که توسط اسرائیل در جنگ 1967 تصرف شد به حیث بخشی از کشور آیندهشان ادعا دارند. این ادعای فلسطینی ها به صورت گسترده مورد حمایت جامعه بین المللی است.
ادامه اخبار. صدها هزار نفر از طرفداران اتحاد اسپانیا روز یکشنبه در شهر بارسلونا به جاده ها بیرون شدند. این بزرگترین قدرت نمایی گروه موسوم به اکثریت خاموش است که مخالف استقلال کاتالونیا می باشند. مظاهره کنندگان با پرچم اسپانیا، کاتالونیا و اتحادیه اروپا و حمل شعارهای مانند زنده باد اسپانیا مخالفت خود را با جدایی کاتالونیا اعلام کردند. رهبران سیاسی کاتالونیا روز سه‌شنبه از جانب دولت مرکزی در مادرید برطرف شدند، اما کارلوس پوجمن رهبر پیشین کاتالونیا میگوید از سمتش کنار نخواهد رفت. پارلمان کاتالونیا روز جمعه بعد از حدود 20 روز از برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه و اعلام استقلال از اسپانیا رای داد و خواستار آغاز روند جدایی از اسپانیا شد. در اثر باد شدید در ساحات مرکزی اروپا حداقل 5 تن کشته و شمار مجروح شده است. این طوفان که به نام هروارد یاد می شود با سرعت 180 کیلومتر در ساعت درختها را از جا کنده و رفت آمد وسایل نقلیه را با مشکل مواجه ساخته است. طوفان همچنان سبب قطع شدن برق هزاران خانه در جمهوری چک، اتریش و چند کشور دیگر شده است. در پولند حال 2 نفر در حوادث مربوط به این طوفان کشته شده است. 2 تن دیگر در جمهوری چک و فرد پنجمی در ساحات ساحلی شمال آلمان به خاطر طوفان جان خود را از دست داده است. و صدها زن به جاده های پاریس و 10 شهر دیگر فرانسه بیرون شده علیه آزارهای جنسی صدایشان را بلند کردند. در پاریس زنان در میدان جمهوری گرده هم آمده و شعارهایی را حمل می کردند که در آن هشتگ من هم یا میتو در آن نوشته شده بود. از این هشتگ در رسانه های اجتماعی زنان به دختران استفاده می کنند که مورد آزار جنسی قرار گرفتند و از این طریق داستانشان را بیان می کنند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. بعد از اخبار مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان و جهان است که اینک به توجه رسانیده می شود. گزارش اولین بخش از افغانستان ها کیست که کوچه های شمال افغانستان از غصب ساحات علفچر، نبود مراکز صحی و آموزشی و سرپناه شکایت دارند. آنها بر حکومت وحدت ملی انتقاد می کنند که در جریان چندین سال تا هنوز به هیچ یک از خواسته هایشان رسیدگی نشده است. کوچه های شمال در مزار شریف می گویند که کوچی یک قشر جامعه افغانی است و نباید با آنان به دیده یک قوم نگریسته شود. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
صدها تن از کوچه های شمال افغانستان با گرد همایی اعتراضی از عدم توجه و همکاری دولت در مزار شریف شکایت کردند. کوچه های شمال افغانستان در این نشست تاکید کردند که به قشر کوچی ها همواره به دیده یک قوم نگریسته شده و به مشکلاتی که آنان با آن دست و گریبانند رسیدگی صورت نگرفته است. اعتراض کنندگان کوچی ها در شمال عدم دسترسی کودکان و جوانانشان به تعلیم و تحصیل، نبود سرپناه و غصب ساحات علفچرهایشان توسط زورمندان را از مشکلات عمده عنوان کردند. زلمه‌ای که خود کوچی است و در شمال افغانستان زیست دارد به صدای آمریکا گفت که دولت وعده ساخت شهرک را برایشان داده بود، اما تا اکنون در این راستا هیچ کار صورت نگرفته است.
یک شهرک که از طرف دولت برای ما داده شد به خاطر کوچه در شهر مزار شریف که به تعداد 5000 جریب زمین است، کوچه 5 سال میشه که هیچ نیست که برای ما توزیع شود یا برای ما بیده. امروز پگاه اراکین دولتی اینمی را فقط ای را دو بسمار او را دهی بسمار بس اینمی رقم کده.
سیف الله از بزرگان کوچی های ولایت فاریاب به صدای امریکا گفت که غصب ساحات علفچر از سوی زورمندان از مشکلات دیگری است که هیچگاه دولت نتوانسته آن را حل کند.
علفچر را مردم گرفته غصب کرده. ای تو چراگاه نداریم، مالداری ما مردم ختم است که حکومت اگر بخصاص ما مردم نکنه مالداری ما مردم ختم است. کجا که یک مالچر بود زوراورا لغت کرد مالچرا را گرفت، علی میقا جای نیست که یک آدم یک مال خود بیچاره.
مشکلات کوچی ها به نبود فرصت های تعلیمی و تحصیلی و سرپناه خلاصه نمی شود. مشکل حفظ و صحه و دسترسی کوچی ها به خدمات صحی نیز از آزمون های بزرگ است که صد راه زندگی آنان به حساب می رود. سید محمد عریق نماینده کوچی های زون شمال به صدای امریکا گفت که 100,000 خانواده کوچی بدون دسترسی به آب صحی، مراکز درمانی، مکان های آموزش پرورش و تا مسکن زندگی روزمره‌شان را به پیش می‌برند. تسهیلاتی که شهرنشینان به آن دسترسی کامل دارند.
در تمام بخش زندگی کوچی ها مشکلات داره. غصب علفچر یک موضوع بسیار جدی است که از طرف یک تعداد افراد زورمند و غصبین در سطح شمال غصب شده. همچنان عدم مکاتب، آدمی کلینیکای صحی د ساحت کوچنشیل آدمی آب آشامیدنی صحی که برای حیات یک انسان بسیار ضرور است. همچنان یک تعداد کوچیای ما که مواشی خود از دست داده بلند سرفانه نداره به خاطر از اونا سرفانه، ولی متاسفانه همین موضوع غصب علفچار و همین مسائل دوال نه توجه خاص نشد.
دفتر نمایندگی کوچی های شمال افغانستان میگوید که شمار خانواده های کوچی در این زون کشور به 100,000 خانواده میرسد. بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ با تایید مشکلات کوچی ها در شمال و ساحات از ولایت بلخ به صدای امریکا گفت که حکومت محلی در این ولایت تلاش میکند تا ساحات غصب شده را برای کوچی ها در موجودیت اسناد قانونی برگرداند.
اگر چنانچه در ولایت بلخ مشکلی داشته باشند و زمینی از اینا غصب شده باشه، یقینا که دولت محلی ما در خدمت هستیم برای رفع این مشکل و زمینای اگر از اینا غصب شده باشه ما در خدمتشون هستیم که ما زمین از هر کسی که به تصرفشان باشه، البته با اساس قانون و با اساس اسناد و مدرک اسناد متقن داشته باشن، ما زمینشان در ایشان گرفته اگر کسی که باشه بهشون میگیریم میتیم. ما هم چه چیزی را که طال بودم عرایض را نادیده باشیم و از این طرف شکایت را نشونده باشیم که زمین ما در اینجا غصب شده ما تا الحال
با باور کارشناسان طرف های سیاسی درگیر در مسئله افغانستان با انتقال خانواده های کوچی از یک جای به جای دیگر از اعتماد و رأی آنها برای رسیدن به اهدافشان استفاده ابزاری می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک نمایشگاه رباتیک به هدف نمایش دستاوردهای علمی و آموزشی دانش آموزان افغان در ولایت هرات برگزار شد. در این نمایشگاه بیشتر از 600 دانش آموز دختر و پسر از 10 مکتب خصوصی ولایت هرات ساخته های مختلف دستسازشان را بر نمایش گذاشتند. مقامات افغان میگویند حکومت برای رشد دانش رباتیک و تشویق رباتسازان افغان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
این بزرگترین نمایشگاه رباتیک افغانستان است که برای نخستین بار در ولایت غربی هرات راه اندازی می شود. 530 تیم ربات ساز در قالب تیم های یک نفره و دو نفره از بین دانش آموزان دختر و پسر در دوره های ابتدایی تا لیسه 10 مکتب خصوصی اشتراک کنندگان این نمایشگاه هستند. مخترعان نوجوانی که توانستند در 14 غرفه 530 ربات دست سازشان را به دید عموم قرار داده و توانمندی هایشان را به رخ جهانیان بکشند.
ربات فوتبالیست نمیشه، بعد ما میخواییم تیار کردیم که بعد دخترهای دیگر و با خودش بازی کنن.
هدف ساخت یکی یک نمادی از قدرت سربازان ملت کشور باشه. یعنی هدف ساختن اینه که ربات میتونه در میدان جنگ بره، اگر ربات از بین بره ما میتونیم ربات دیگر بسازیم، اگر سرباز از بین بره ما این زمان دیگر یعنی سرباز نمیتونیم که برگشت کنیم.
این نمایشگاه همچنان با استقبال گرم مقام‌های افغان در هرات روبرو شده است. محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید برای رشد دانش رباتیک افغانستان و حضور یافتن سازندگان این ربات‌ها در رقابت‌های جهانی رباتیک تمام تلاششان را به خرج خواهند داد.
ما متعهد به این هستیم که با برگزاری برنامه‌های مختلفی ضمن حمایت اینها زمینه از زیر فراهم بسازیم که تا اینها این فکرهایشان در مسابقاتی که در افغانستان و یا در منطقه و یا در جهان تدویر می‌یابه اینها بروند و به نمایش گذاشته شوند.
برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز از افزایش علاقمندی دانش آموزان افغان به ساخت ربات در ولایت هرات سخن می‌زنند. محمد رضا رضایی مسئول خانه رباتیک افغانستان در هرات میگوید هنوز هم نبود امکانات و عدم همکاری دولت در قسمت اخذ ویزای کشورهای مختلف برای حضور ربات سازان افغان در مسابقات جهانی از جمله مشکلات جدیشان است.
اولین درخواست ما از دولتی است که اگر امکانی وجود داره یک هزینه در بر مد نظر بگیرن برای اعزام تیمای رباتیک افغانستان به مسابقات بین المللی. و مشکل دوم مشکل اخذ ویزای بعضی از کشورها است که ما برای گرفتن ویزا شما دیدین که برای ویزای آمریکا چقدر ما به مشکلات مواجه شدیم که آخر هم دخترها ویزا گرفته نتونستن.
چندی پیش تیم دختران ربات ساز ولایت هرات با حضور در مسابقات جهانی فرست گلوبال در ایالات متحده موفق به کسب مدال شجاعت شدند و به تعقیب آن به نمایندگی از افغانستان در اجلاس هوش مصنوعی در کشور هلند نیز اشتراک کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش سوی تغذی در بین کودکان مهاجر روهینگیایی هشدار می دهد. 600 هزار روهینگیایی که از خشونت ها در میانمار فرار کرده اند در کمپ مزدحم کاکس بازار بنگلادش زیست دارند. یونیسف می گوید از شیوع سوی تغذی در این کمپ نگران است. لیزا شراین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را در این رابطه فرستاده است که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال از میزان سوی تغذی مزمن در میان کودکان مهاجر روهینگیایی اطلاع ندارد. از این سبب ماریکسی مرکادو سخنگوی این سازمان میگوید که برای دریافت این معلومات سروی برای انداخته شده است تا ارقام مشخص در ماه نوامبر به دست آید.
What we already know is that the combination of malnutrition, sanitary conditions and disease in the refugee settlements.
آنچه را ما تا این دم می‌دانیم این است که ترکیب از سوی تغذی، شرایط حفظ صحی ناگوار و شیوع امراض در کمپ‌ها زندگی را برای کودک‌ها به طور بالقوه فاجعه آمیز ساخته است.
بیش از 600 هزار مهاجر روهینگیایی به کمپ‌های مهاجرین در کاکس بازار بنگلادش مواصلت کردند. این پناهجویان از خشونت و تعذیب در ایالت شمالی راخین در میانمار فرار کردند. تقریبا 60% از این مهاجرین را کودکان تشکیل می‌دهد. مرداکو می‌گوید که یونیسف صدها کودک را که در سرحد با بنگلادش گیر مانده بودند تا نیمه اکتبر معاینه کرده است. در میان آنان چندین تن به سوی تغذیه شدید مبتلا بودند و ایجاب میکند تا برای حفظ حیاتشان تحت تداوی قرار گیرند. سخنگوی یونیسف میگوید که معاینات دکتران بدون سرحد نشان داده است که از میان 103 کودک 14 تن به بدترین واقعه سوی تغذیه مبتلا بودند. خطرات ابتلا به اسهالات و پیچش در میان کودکانی که در جاهای مزدحم و تحت شرایط ناگوار حفظ صحه زیست دارند به طور بی سابقه زیاد می باشد.
This is an extremely small number of children, so these numbers are not representative.
با آنکه این شمار کم کودکان ممثل واقعی مشکل و نموچده نمیتونه، اما مهم ایست که در بین مصاب شدگان به سوی تغذی تعداد را تا به سرحد مرگ تهدید میکند.
مرکادو میگوید که شیوع امراض ساری نیز از نگرانی های دیگر آنهاست. او تذکر میدهد که برای مدتی است واقعات سرخکان در میان کودکان تازه وارد شده در کمپ کاکس بازار نیز گزارش میشود. جوئل میلامن سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت میگوید که به خدمات صحی در داخل کمپ‌های مهاجرین در بنگلادش ضرورت شدید احساس می‌گردد. مهاجرین در راه‌های رسیدن به بنگلادش مواجه با بدرفتاری‌های بدنی و جنسی شده و در نهایت در پناهگاه‌های مزدحم جابجا می‌شوند که گنجایش 800 هزار تن را ندارد. با آن هم سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که آنها امکانات رسیدگی به صحت 53 هزار از مریضان را فراهم کردند. به گفته سخنگوی این سازمان تسهیلات وضع حمل و ادامه تداوی را برای تعداد زیاد مهاجرین در کمپ بزرگ کوتوپالانگ آماده پذیرش مریضان ساختند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM شنیده شده می تواند. مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردی عراق به پارلمان گفته است که پس از اول ماه نوامبر که دوره کاریش به پایان می رسد دیگر به وظیفه‌اش ادامه نمی دهد. آقای بارزانی پس از همه‌پرسی ماه گذشته برای کسب استقلال از عراق با فشارها برای استعفا از وظیفه‌اش مواجه گردید. تفصیل گزارش را از نجیب خلیل می شنوید.
مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق روز شنبه پلانی را که قدرت و صلاحیت رهبر کردستان را دو تقسیم می کند طی نامه‌ای به پارلمان کردستان پیشکش کرد. این خبر یک روز پس از آن به نشر رسید که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کردی برای توقف جنگ در شمال عراق به توافق رسیدند. آقای بارزانی پس از همه پرسی ماه گذشته برای کسب استقلال از عراق تحت فشار قرار گرفت تا از وظیفه‌اش کنار رود. بارزانی طی سخنرانی گفت هدف از همه پرسی تغییر سرحد نبود.
همه پرسی به منظور تغییر خط سرحدی نبود، چه در کرکوک و یا ساحات دیگر. این نکته باید برای همه واضح باشد. تنها مردم کرکوک حق تعیین سرنوشت خود را دارند، نه کسی دیگر. در عین زمان ما کسی را اجازه نمی دهیم تا مانع مردم کرکوک از حقشان برای تعیین سرنوشتشان گردد. تصمیم مردم کرکوک را احترام میکنیم و دیگران نیز باید احترام کنند. پس از آن ما مذاکرات را با تمام احزاب آغاز میکنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که برای همه ما خوب باشد.
آقای بارزانی در اشاره به ادامه وضعیت کنونی هشدار داد و گفت که خواهان ختم خونریزی است.
اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد چیز بدی اتفاق می افتد. ما می خواهیم به خونریزی خاتمه دهیم. هیچ کس باید به خونریزی فکر نکند، اما ما شاید مجبور به این کار شویم. امید داشتیم که یک دولت دموکراتیک فدرال را تشکیل دهیم، اما ناکام شدیم.
هفته قبل گوران یا جنبش تغییر، حزب عمده مخالف بارزانی، خواهان استعفای وی و ایجاد حکومت نجات ملی گردید تا به بحرانات بین کردها و مقامات حکومت مرکزی رسیدگی صورت گیرد. گوران بارزانی را مسئول فاجعه می داند که کردها بعد از دست دادن شهر غنی از نفت کرکوک با آن مواجه شدند. نیروهای عراق در انتقام گیری از همه پرسی برای استقلال که در ماه گذشته با وجود هشدارهای حکومت عراق و کشورهای همسایه ایران و ترکیه را اندازی شد، به حملات آغاز کرد که منجر به تلفات زیاد کردها گردید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیش از 10,000 پناهجو عمدتاً سوری ها که از جنگ در کشورشان فرار نموده‌اند در جزایر یونان زندگی می‌کنند. 2,500 تن آنها در جزیره ساموس در کمپ‌های مزدحم مهاجرین جابجا شدند. این کمپ‌ها گنجایش فقط 800 نفر را دارد. خبرنگار صدای آمریکا از منطقه می‌گوید که یک بحران فزاینده امراض روانی در بین این پناهجویان به میان آمده است. این گزارش را از احد عزیزاده می‌شنوید.
جزیره ساموس یونان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل بوده و 32,000 نفر جمعیت دارد، ولی در این جزیره همچنان 2,500 پناهجو عمدتاً سوری جابجا شده‌اند که از جنگ‌های خشونت‌بار در کشورشان فرار کرده‌اند. این کمپ‌ها فقط گنجایش 800 نفر را دارند. ازدحام بیش از حد و عملی هیبتی حکومت برای تکمیل کردن درخواست پناهندگی آنها وضعیت خطرناکی را بار آورده است. جین گرایمز، دکتر مؤسسه دکتران بدون سرحد، میگوید که این پناهجویان تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند.
یقینا در ماه‌های اخیر پناهجویان بیشتر در مورد خودکشی به حیث یگانه راه گریز از این وضعیت صحبت می‌کنند.
کلمنت پیرن، دکتر دیگر در این مؤسسه، از موارد روانی نزد پناهجویان خبر می‌دهد.
مردم شدیداً مصاب به اضطراب، افسردگی و عدم تعادل شده و دچار مشکلات در برخوردشان شدند.
تقریباً همه میگویند که وضعیت به طور فزاینده غیر قابل تحمل شده است. محمد احلوم حتی از وضعیت بد کودکانش صحبت میکند.
حتی کودکان هم در وضعیت خرابند. آنها غذای کمپ را نمیخورند. زمانی که سر و صدا بلند میشود و یا مشاجره رخ میدهد، آنان بسیار میترسند. بعضی اوقات آنها نمیتوانند بخوابند. بعضی اوقات آنها در خواب میترسند و فریاد زده از خواب بیدار میشوند.
در اینجا بعضی خدمات صحی روانی وجود دارد، اما مثل همه چیزهای دیگر به اندازه کافی نیست. مؤسسات امداد رسانی، هشدار میدند که وضعیت برای این پناهجویان خرابتر شده می رود. ساموس روزدیون از کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد می گوید که فرا رسیدن فصل زمستان به مشکلات پناهجویان می افزاید. مؤسسه نظارت بر حقوق بشر می گوید که حکومت یونان تعهد نموده که در هفته های آینده حدود 2000 پناهجو را به جای دیگر انتقال بدهد. اما مؤسسات امدادی همچنان می گویند که این اقدام برای حل مشکل بزرگتر کافی نیست.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که رئیس اداره انرژی هسته ای ایران از اداره بین المللی انرژی اتمی و رئیس آن خواست است تا بی‌طرفی خود را در قبال معامله هسته ای حفظ کند، رئیس جمهور ایران بر تولید میزایل های دفاعی تاکید کرده است. گزارش اسوسییتد پرس را از حفیظ آصفی می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه به پارلمان آن کشور گفت که کشورش به تولید هر نوع سلاحی که برای دفاع ضروری باشد ادامه خواهد داد.
ما برای دفاع از خودمون، برای دفاع از تمامیت ارضیمون، برای دفاع از ملتمون هر سلاحی از هر نوعی نیاز داشته باشیم، در ساختن اون، در تولید اون، در انبار کردن اون و در زمان لازم برای دفاع خودمون از استفاده از اون تردید نخواهیم کرد.
آقای روحانی از ایالات متحده برای عدم رعایت معامله هسته‌ای سال 2015 انتقاد کرده و با اشاره به کره شمالی گفت که کشورهای شرق آسیا دیوانه خواهند بود تا با ایالات متحده به میز مذاکره بنشینند.
دارن به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام میدن که بیا با ما مذاکره کن. آمریکایی‌ها پیغام میدن اگر دیوانه شدن که با شما مذاکره کنن. شما مذاکره دیروز رو دارید زیر پا میذارید علنن. شما مذاکره امضا شده ای که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بهش بی‌اعتنا هستید.
اظهارات رئیس جمهور ایران پس از آن بیان شد که مجلس نمایندگان ایالات متحده به خاطر برنامه میزایل های بالستیک ایران و تعزیرات جدید بالایی تهران رأی داد. مقام های امریکایی می گویند که برنامه میزایل های بالستیکی ایران تقطی از قطعنامه ملل متحد است. ایالات متحده از ایران خواسته است تا فعالیت میزایل های بالستیکی خود را که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است کنار بگذارد. در همین حال ایران از اداره بین المللی انرژی اتمی خواست تا بی‌طرفی خود را در مورد معامله هسته‌ای با ایران حفظ کند. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی و تعقیب ملاقاتشان در تهران این خواست را مطرح کرد. آقای امانو گفت که ایران نسبت به تعهداتش در برابر معامله هسته‌ای که به برنامه مشترک جامعه عمل یا برجام مسمی می باشد پابند بوده است. در این حال، اداره بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود پابندی ایران را به محدودیت‌های کلیدی مندرج توافق هسته‌ای با جامعه جهانی تایید کرده است. با گزارش رویترز، این نهاد نظارتی ملل متحد در یک گزارش محرمانه پابندی ایران را نسبت به معامله هسته‌ای تایید کرده است. اکنون این موضوع به کنگرس ایالات متحده راجع شده است تا تعزیرات را که از این پیش بر ایران وضع شده و سپس تحت معامله هسته‌ای رفع گردیده بود دوباره وضع می کند و یا خیر.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا هفت صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.